هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. احمد که جلوگاه عنایات سرمده است، بر جمله خلایق عالم سرآمده است. خواهی اگر صلاح و فلاح و نجاح و جاه، در سایه محمد و آل محمد است. فرخنده میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام و هفته وحدت مبارک باد. عزیزان شنونده، با بخش دوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 22 در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از شبکه رادیویی اقتصاد تنظیم وقت بفرمایید و برنامه ها رو دنبال بکنید. خب دوستان، برنامه اول رو و چراغ اول رو با برنامه کار و پله آغاز میکنیم. لطفاً توجه بفرمایید.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در رو ما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش.
این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از
این که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین فرزاد آزمایشگاهی تهران امروز ساعت
علم برای ثروت. کار و پله.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان گرامی، امیدوارم هرچه هستید سلامت باشید و تندرست، و خوشحالیم از اینکه فرصتی فراهم شده با برنامه کار و پله در خدمت شما باشیم. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید. دوستان، در برنامه که امروز قرار هست که گفتگو بکنیم با یکی از فعالان حوزه کارآفرینی، قصد داریم با ایشون از حوزه کارشون، مجموعه فعالیت‌هاشون و مسیر موفقیت مجموعه کارآفرینیشون بیشتر بشنویم. از شما دعوت میکنیم گفتگوی ما با ایشون رو پیگیری بفرمایید.
با
سراغ مهمان ارجمند برنامه‌مون، جناب آقای حامد فرهمند معین، قائم مقام یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه اقتصاد، که حالا توضیحات بیشتر و فعالیت‌هایی که دارن انجام میدن رو در گفتگو با خودشون راجبش صحبت می‌کنیم. آقای فرهمند سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و همچنین شنوندگان برنامه خوبتون.
زنده باشید. فکر کنم بد نیست یه خورده از خودتون برای ما بگید، قدری خودتون رو معرفی بکنید، از حوزه کارتون، فعالیتی که داره انجام میشه بگید و بعدش کم کم حالا با نکاتی و پرسش‌های خدمت شما هستیم.
شرکت ما در زمینه ارائه سکو و پلتفرمی که بتونه یک زنجیره تأمین، توزیع تا مصرف رو پوشش بده و عملا تسهیل بکنه تعاملات تجاری و مالی ذینفعان زنجیره رو فعالیت میکنه که تمرکز اون بیشتر بر محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی بوده. در ابتدا در هولوش سال 1396 بود فکر میکنم که یک درخواستی به سمت ما اومد از این بابت که خب یک چالشی وجود داره، همیشه در کشور کالاهای کشاورزی رو معمولا کشاورزان نمیتونن خوب بازاریابی بکنن، یعنی علارغم زحمات زیادی که برای تولیدش میکشن، شما این اختلاف قابل توجهی توی قیمت کالای یکی از کشاورز خریداری میشه تا من و شما مصرف کننده تهیه میکنیم و ما فکر کردیم که این راهکار رو میتونیم از طریق در واقع پلتفرم های IT بیس فناورانه بتونیم براش سولوشن پیدا بکنیم. یک مطالعاتی رو انجام دادیم، دیدیم اساسا این کار رو در دنیا از طریق مفهومی به نام زنجیره تامین سپلای چین منیجمنت انجام میدن و دست به کار شدیم. با تعداد نیروی محدود 3-4 نفره یک پلتفرمی رو بالا آوردیم و به صورت پایلوت در چند استان پیاده سازی کردیم و الحمدلله پیش رفت و نتایج مثبتش رو در استانهایی که پیاده سازی شد ملاحظه کردن و خب ما هم ترغیب شدیم که در واقع این رو توسعه بدیم به کل کشور. ارتباطاتی هم با نهادهای کشوری این حوزه که متولی هستن مثل وزارت جهاد کشاورزی برقرار شد، برای اونها پرزنت کردیم و اونها هم براشون جذاب شد، حمایت‌هایی رو الحمدلله کردن و الانی که خدمت شما هستیم این شرکت با تقریبا 50 نفر نیرو با هلوهوش 8 سال سابقه در 20 استان کشور داره این راهکار رو ارائه میده. تا الان ما عمدتا تمرکزمون بر حوزه مرغ گوشتی بوده و اخیرا به سمت گوشت قرمز هم حرکت کردیم، اما توزیع کالاهای اساسی هم در تقریبا 5 استان کشور رو داریم پوشش میدیم.
خیلی عالی، خیلی عالی نکات که اشاره کردید، فکر میکنم یه مقدمه خیلی خوب هست برای بحث و گفتگویی که انشاءالله ما خدمت شما هستیم و راجع به بخش به بخشش خواهیم پرداخت. اول از همه من فکر کنم بد نیست که از نحوه حضور شما در یه مجموعی با این ویژگی بیشتر بشنویم. شما به این مجموعه اضافه شدید یا جزء در واقع مؤسسانش بودید؟ تحصیلات خودتون در چه زمینه بودش؟ با چه سابقه تحصیلی وارد شدید؟ چگونه شد که اصلا همچین پیشنهادی ارائه شد به شما؟ قطعا یه سابقه پیشینهی وجود داشته که به این مرحله رسیده. فکر کنم از ابتدا بیایم جلو بد نباشه. تحصیلات خودتون در چه زمینه هستش؟
من از ابتدا از لیسانس در حوزه علوم اقتصادی تحصیل کردم تا مقطع دکترا و اساسا هم علاقه من بودم که موضوعات اقتصادیش رو بشود از طریق راهکارهای فناورانه و نوآورانه به نوعی راهکار براشون پیدا کرد و برطرفشون کرد. من از ابتدای شکل گیری مجموعه نبودم، از میانه راه به مجموعه اضافه شدم و زحماتی که دوستان ابتدا کشیدن رو ولی در جریانش هستم. ابتدای امر شاید خیلی کسی اقناع نمی‌شد که بشود از طریق چون این راهکاری این مشکل به این بزرگی رو توی کشور برطرف کرد.
یه قدم یه عقب‌تر، اصلا چرا باید شما دنبال این راهکار باشید؟ این راهکار شاید توی ظاهر قضیه این هست که دولت وظیفه این کار رو داره، امور مربوط به حوزه کشاورزی، زنجیره تامین در واقع مواد و کالاهای اساسی جز وظایف در واقع فی ذاته یه دولت باید باشه، حکومت باید باشه. چجوری یه شرکت واسطه این وسط قرار میگیره؟ چگونه به شما چون این پیشنهادی ارائه شد؟ از اینم برای ما بگید این ارتباطه چگونه شکل گرفت؟ با چه سابقه این اتفاق افتاد؟ یه خورده توضیح میدید راجع به این؟
ببینین ما شرکتی که ابتداعا این کار از طریق اون انجام شد در حوزه آیتی و فناوری اطلاعات کار میکرد و ارتباطاتی با مسئولین یک استان داشت و اونها عملا توامندی مجموعه رو دیده بودن قبلا که آقا میتونه یه سری مشکلات رو از طریق یک سری راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برطرف بکنه.
اونا لزوما در همین زمینه زنجیره تامین اینا نبود،
همین زمینه نبود،
در واقع اونا حل مسئله انجام میدادن.
بله بله، پیشنهاد دادن که آقا این مشکل هم هست، شما میتونید راهکاری براش پیدا بکنید.
کدوم استان این اتفاق براش افتاد؟
استان اصفهان.
این در واقع یه تجربه ای رو در استان اصفهان ابتدا داشتن.
و عرض کردم پلتفرمی که توسعه داده شد زیر یک سال متوجه شدن که این پلتفرم میتونه کمک کننده باشه، چون مشکل در لحظه اون استان این بود که اصلا اطلاعاتی وجود نداشت که فرض بکنید در حوزه مرغ گوشتی الان این مرغ داره کجا تولید میشه، کجا کشتار میشه، چجوری توزیع میشه، آیا به دست همه به صورت عادلانه میرسه نمیرسه.
این مال چه ماجرایی، مال چه سالی این ماجرا؟
حدود سالهای 96-97 که یکم بوده، مرغی هم مجدداً سالهای هلوش 1401 و 2 ایجاد شد که خیلی باز تقویت شد، یعنی چون اونجا تجربهش وجود داشت که این راهکار موفقه. اونجا دیگه عملاً مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیدن که این میتونه راهکاری باشه که نجات بخش باشه.
خب شما برای این کار نیاز داشتید به یه بانک قوی از همه اطلاعاتی که در این زمینه وجود داره. اگه خود استانداری یا مثلا مجموع مسئولان استان به اون دسترسی داشتن که خب این شرکت خیلی ضرورت در واقع قرار گرفتنش این وسط وجود نداره، اگر نداشته باشن اون شرکت باید در واقع یه تحقیق میدانی انجام میداد. چی کار کردید از این برای ما خورده بگید؟
عملا تلفیقی از این دوتا اتفاق افتاد، یعنی یه دیتایی حدودا در سازمان جهاد کشاورزی استان وجود داشت و در استانداری اون رو به ما دادن. وقتی پلتفرم راه افتاد یه سری مشوقها و یک سری تنبیهات قانونی رو هم وضع کردن. به عنوان مثال از فردا هر کسی میخواد فرض بکنین مرغ کشدار بکنه یا توزیع بکنه باید از طریق این پلتفرم انجام بده و الا این مشکلات ممکن است براش به وجود بیاد.
از این طریق در این قالب اتفاق میفته.
بله بله. از این طریق یعنی اون اطلاعاتی که وجود نداشت هم به ریش تکمیل شد، یعنی عملا اون بانک اطلاعاتی که ناقص بود تکمیل شد و یه سری دیتایی که اصلا وجود نداشت، مثلا اینکه کجا این داره کشتار میشه، کجا داره توزیع میشه، اعضای خارج از شبکه است کجاست، چرا توی استان مرغ پیدا نمیشه. اینا عملا برطرف شد. یعنی وقتی شما توی بلک باکس قرار داری که نمیدونی چه اتفاقی داره میفته، قاعدتا قدرت رگولاتوری و تنظیمگری و اعمال اثر حکمرانی هم نداری.
دقیقا.
این پلتفرم کمک کرد که این دیتا به وجود بیاد و این ابزار در واقع رگولاتوری و حکمرانی برای اون استان و در ادامه برای کشور ایجاد بشه.
و یه فرصت متفاوتی بودش که به هر حال شما یه کاری که در یه محدوده کوچکتر حالا اتفاق افتاده در یک استان اتفاق افتاده رو همه گیرش کنید. چگونه در واقع تونستید اون جنبه عمومی سراسری رو بهش بدید؟ این اتفاق کی افتاد؟
معمولا یه سری در واقع نشست‌های مشترکی رو دارن استان‌ها در استان تهران و در وزارتخون‌های مربوطه‌شون و عملا این انتقال تجربیات رو فیما بین همدیگه دارن و یه مقدارم آوازش پیچید. یعنی فرض کن شما در یک استان دیگری هستی با همین چالش مواجهی دقیقا. و مسئولین استان‌ها معمولا با هم در ارتباطن که آقا مثلا شما چیکار کردین تو این زمینه.
درست.
و این انتقال تجربه خورد خورد پیش اومد و عملا هم ما وقتی میریم خدماتمون رو برای استان‌های دیگه پرزنت بکنیم، اولین چیزی که میگیم آقا برید این استان این استان این استان رو ببینید،
نمونه کارو ببینید،
نمونه کارو برید ببینید. درسته. که چطور موفق بوده.
بی شک موفقیت سرزمین ما به واسطه تلاش‌های فرزندانش رقم می‌خوره. وقتی شاهد این هستیم که فرزندان این آب و خاک برای توفیق و موفقیتمون دارن تلاش میکنن، حتما نتیجه و خروجی کار افتخار آفرینی هرچه بیشتر برای ایران عزیزه. پایدار باشه سرزمین عزیزمون ایران.
جوانی جوانی متخصص
پروردگارا کشور ما را روز به روز سربلندتر و پیشرفته‌تر بفرما.
خب الان پشت این ماجرا دولت هست یا خودتون به عنوان یک مجموعه خصوصی داری در واقع کار رو انجام میدید به عنوان پیمانکار مثلا در این بخش؟ چجوری دقیقاً؟
یه سری مدلای نوینتری توی حکمرانی در دنیا ایجاد شده. مثلا فرض بکنین فلان شرکت در کشور مثلا فرض بکنین آمریکایی شرکت خصوصیه ولی داره به واسطه نوع فعالیتی که انجام میده و کمکی که میتونه به حاکمیت بکنه میاد یک سری رگولاتوری ها براش قرار گرفته میشه و توی اون چارچوبی که براش تعریف شده میتونه فعالیت اقتصادی و تجاریش رو انجام بده، کسب سود بکنه، ولی حاصل کسب بیزینس در واقع اون کسب و کارش برای حاکمیت هم یک سری آورده داره. این مدل خیلی شروع کرده تو این یک دهه اخیر توسعه پیدا کردن، تو کشور ما هم این الگو رو شناخت پیدا کردن و ازش استقبال میکنن. عملا اتفاقی که افتاد همین بود که وزارت جهاد کشاورزی اومد یک دستورالعملی رو داد و گفتش که توی این کالاها استانها باید برن به سمت ایجاد کردن سکوهایی که در واقع بتونن ابتدا تا انتهای زنجیره تامین کالاهاشون رو اونجا بررسی و رصد بکنن. یک سری شرکت رو اعلام کردن، یک سری رگولاتوری کردن که آقا هر کسی میخواد تو این زمینه کار بکنه بیاد این مشخصات رو اگر پاس بکنه، این استانداردها رو اگر داشته باشه و این اطلاعات رو اگر متصل بکنه به پنجره واحد فرض بکنیم وزارت جهاد کشاورزی، ما این اجازه رو بهش میدیم که بره تو این کسب و کار فعالیت بکنه و رقابت بکنن با هم دیگه و خدمات بهتری رو ارائه بدن.
خب این گفته که تجربه شبیه به این رو ما تو دنیا داشتیم.
بله.
چگونه بوده این همین زنجیره تامین تا در واقع توزیع و مصرف به چه شکلی رقم خورده اونجا؟ ما همونو داریم اجراش میکنیم یا اومدیم مثلا یه نمونه خاص‌تری متفاوتی رو داریم ارائه می‌کنیم؟
اتفاقا ما رویکرد شرکتمون این بود که یه مقدار فراملی هم کار بکنیم و حتی بازاریابی‌هایی رو توی کشورهای منطقه هم انجام دادیم. از این باب سعی کردیم با شرکت‌های بزرگ و قدرتمند توی این زمینه که تجربهشون از ما بیشتر هست هم در واقع ارتباطاتی رو داشته باشیم. نمایندگی شرکت بزرگ فعال در زمینه ارائه خدمات زنجیره تامین رو هم در دنیا گرفتیم از یکی از کشورهای مطرح و توی جلساتی که با اینها داشتیم متوجه شدیم که راهکاری که ما ارائه دادیم یه نوع جدیدی از کار کرده زنجیره تامین و پلتفرم هایی در این زمینه است که تو دنیا کمتر سابقش وجود داره، اما تجربیات کشور دیگر رو هم مطالعه کرده بودیم. ولی عملا انگار یه نوعی بومی سازی کردیم اون مدل ها رو. مثلا من یه مثال برای شما بزنم، توی کشور ترکیه زنجیره تامین مرغش رو کامل مطالعه کردیم، حالا اسم برندی که وجود داره اون زنجیره‌ای که ایجاد شده رو، ولی دیدیم با ساختاری که تو کشور ما وجود داره عملا نمیشه اون رو الان شکل داد و یه مقدار اومدیم این رو تغییر دادیم.
به چه معنا که نمیشه شکل داد؟
اونجا یه ساختار حقوقی خاصی رو ایجاد کرده بودن که شاید می‌خواستیم اینجا ایجاد کنیم. مثلا فرض بکنیم بحث انحصار پیش میومد، اونجا یه تک برندیه، کل زنجیره زیر نظر همونه، دولت کار رو سپرده دست همون، ولی خب اینجا شرکت‌های متعددی هستن در زمینه تولید مرغ، کشتار مرغ، فروش مرغ، توزیع مرغ دارن فعالیت میکنن و عملا این اتفاق مهیا نبود. ما سعی کردیم بیایم در واقع به همرسانی انجام بدیم و کمک بکنیم که اینها راحت‌تر با هم دیگه تعامل بکنن در بستری که ما تعریف میکنیم، با رگولاتوری که استان یا کشور تعریف میکنه، توی چارچوب مشخص که دیتا هم وجود داشته باشه، خیالمون راحت باشه که تولید اولا داره اتفاق میفته و توزیع داره عادلانه اتفاق میفته، که هم مسئولین از بابت تأمین خیالشون راحت باشه، هم از میزان توزیع عادلانه خیالشون راحت باشه. یک سری چالش هایی هم در کنار این وجود داشت، به مرور متوجه شدیم و شروع کردیم براش راهکار ارائه دادن. به عنوان مثال توی حوزه محصولات کشاورزی یکی از مشکلاتی که ما تو تأمین داریم این هستش که عملا نظام اقتصاد بازار، حالا من چون اقتصادم خودم خوندم یه ذره بخوام بیان اقتصادیشو بگم، نظام اقتصاد بازار نمیتونه اون رگولاتوری رو انجام بده. یه مثال بزنم، همیشه هممون شنیدیم بحث این که یه سال سیب زمینی زیاده یه سال پیاز زیاده. بله. دلیل اقتصادیش چیه؟ امسال کشاورزا رفتن همه پیاز کاشتن به امید این که سال قبل پیاز نبوده، امسال پیاز گرونه.
درسته.
اتفاقی که میفته پیاز زیاد میشه، دوباره سیب زمینی کم میشه. سال بعد کشاورزا برعکسش عمل میکنن، میگن آقا سال پیش پیاز کاشتیم زیان کردیم، امسال سیب زمینی بکاریم، و همین چرخه رو مدام تکرارش میکنن. تو حوزه مرغش هم همینو داریم. بعضا شما فیلمایی رو میبینی که دارن جوجه های یه روزه رو معدوم میکنن توی بیابون.
درسته.
دلیلش همین مسئله است، یعنی یه تایمی مرغ کم شده بوده، کسایی که تولید کننده جوجه یک روزه بودن به هوای این که در واقع نیاز زیاد خواهد بود میرن زیاد تولید میکنن،
ولی تقاضا با بازار در واقع تولید.
حالا این بعد چطور اتفاق میفته؟ وقتی شما یک زنجیره تامین داشته باشی، یعنی از ابتدا تا انتهای زنجیره رو داشته باشی، میتونی بر اساس دیتای تقاضا بیای رگولاتوری بکنی که چقدر عرضه و چقدر تولید اتفاق بیفته. ببینید چون در محصولات کشاورزی مثل صنعت نیستش که اگه بازار کمبودی وجود داشت خط تولید رو سه شیفت بکنی.
درست.
پرورش فرض بکنیم پیاز یه دوره مشخصی داره، سیب زمینی یه دوره مشخصی داره، مرغ یه دوره مشخصی داره، پس شما از قبل باید برنامه‌ریزی بکنی براش و این برنامه‌ریزی نمیتواند اتفاق بیفته تا زمانی که شما دیتای تقاضا نداشته باشی که بر اساس اون بتونی برنامه‌ریزی بکنی برای تولید. و این یکی از کارکردهای جدی که الان ما داریم. ما جدیداً بحث هوش مصنوعی رو هم به کارمون اضافه کردیم بر اساس دیتای دو سه سال گذشته‌ای که در استان‌ها داشتیم. الان پیشنهاد میدیم، مثلا میگیم در این کالا اینقدر شما باید تولید بکنی در استان و حتی سهمی بندی میکنی بر اساس پروانه‌ای که هر کدوم از فرض بکنی مقدارا دارین، میگیم که آقا شما هر کدوم اینقدر جوجه ریزی کنید.
شما الان فقط در زمینه مرغ دارید فعالیت میکنید، چون کشاورزی اینا رو به صورت کلی گفتید.
عمده فعالیت ما در حوزه مرغ بود، اخیراً در حوزه گوشت قرمز داریم ورود میکنیم، اما در حوزه محصولات کشاورزی کار خیلی جدیدتره. یعنی قبلا فقط کار توزیع انتهای زنجیره شو انجام میدادیم و در مثلا در حوزه کالاهای اساسی، ولی اخیراً در ابتدا تا انتهای زنجیره شو داریم ورود میکنیم. مثلا الان بحث کود رو کشور کلی یارانه داره بابتش میده، ما اون یارانه رو درست نمیتونیم مدیریت بکنیم. کودی که یارانه یه میاد میره صرف مثلا تولید سیب زمینی میشه که زیاده، از اون طرف باید دوره پولی خرج کنیم که بریم از این سیب زمینی کارا برای اینکه ضرر نکنه این سیب زمینی رو بخریم.
بله درست.
یا پیازه کم میشه چون سیب زمینی زیاد تولید شده، پیازه رو دوباره باید بریم صرف کلی ارز صرفش بکنیم که اونو وارد بکنیم.
الان برنج این وضعیت رو امسال پیدا کرد و قیمتش انقدر بالا رفت، شما مقصرین دیگه.
اگه میذاشتن تو سامانه ما این کارش اتفاق گفته، انشالله که اینطور نمیشد. حتی تو همین زمینه برنج هم ما اخیرا با یکی دو تا از استانهای شمالی وارد صحبت شدیم، تو از ما تقاضا دارن که آقا این موضوع رو بیاین ورود بکنین که بشه مدیریت کرد،
چون واقعا این اعداد و ارقامی که امروز ما داریم میبینیم اونم جزء در واقع کالاهایی هست که مصرفیه و اساسی محسوب میشه، حتی دیگه میتونیم بگیم چون بخش زیادی از جمعیت ایران مصرف برنج جزء بخشی از در واقع خوراک روزانه‌ش رو محسوب میشه و الان واقعا با این عدد و ارقام اصلا قابل توجیه نیست. یه موضوعی، یه بخش از این زنجیره تولید شاید زنجیره واردات هم باشه. یعنی شما محصول کالاهای اساسی که ازش صحبت کردید داره وارد هم میشه، گوشت داره وارد میشه، در مقاطعی ممکنه حتی مرغ هم وارد بشه. حالا من نمیدونم، بعد اینو شما خودتون توضیح بدید. و سایر مواد دیگه، والا خوراکی‌های دیگه، یا نمیدونم والا کالاهای اساسی دیگه، توی این زمینه چی؟ آیا اونها هم داره از همین مسیر عبور میکنه یا اون یه بازار مجزا داره؟ چون به هر حال اگه قرار باشه شما بخواید اعداد و ارقامی رو ثبت بکنید و از اون طرف یه ورودی و یه خروجی داشته باشید، قاعده کار این هست که همه از یه مسیر برن تا در نهایت یه آمار درسته به ما منتقل بکنن.
نکته دقیقا همین هست. ببینیم ما الان در میزان وارداتمون اگر بخوایم در نظر بگیریم، یک سوم تا یک چهارم کل واردات ما مربوط به واردات نهادهای دامی و کالای اساسی مثل گندم و غیره هستش.
درسته.
که بخشی از این واقعا نیازی نیست. یعنی اگر شما یک مدیریت صحیح داشته باشی در تولید، در بهره ور کردن تولید، در مدیریت تقاضا، خیلی از اینا نیاز نمیشه. من همین حوزه مرغشو که شما مثال زدین، بسیاری از مواقعی که نیاز به واردات مرغ پیدا میشه یا حتی گوشت قرمز، دلیلش این هستش که بازار داخل رو درست نتونستیم مطابق همین الگویی که عنوان کردم مدیریت بکنیم و کمبود در بازار پیش میاد و به خاطر همین که تولید اون کالا زمان بر هست، معمولا شما مجبور میشه به واردات این کالا. اگر این در واقع زنجیره در کل کشور در تمام کالاها اتفاق یفته، شما بر اساس دیتایی که داری که الان چقدر سیب زمینی در واقع سطح زیر کش داری برای سیب زمینیت و تقاضا چقدر هست، میتونی بالانس بکنی که آقا پس من اینقدر واردات نیاز دارم، تو دوره بعد همون واردات هم نیاز نخواهی داشت. چرا؟ چون برنامه‌ریزی می‌کنی، میگی من اینقدر کمبود دارم طبق دیتا، میرم براش برنامه‌ریزی می‌کنم که تولید بکنم. ما برآورد خودمون اینه که یارانه‌ای که تو این زمینه داره داده میشه حداقل 35% هدر رفت داره. من یک مثال بزنم در حوزه واردات نهادهای دامی مثل همین خوراک مرغ. به دلیل اینکه هیچ برنامه‌ریزی وجود نداره از این جهت، نه که کلا برنامه‌ریزی وجود نداشته باشه، از این جهت که دقیقاً متناسب باشه با میزان تقاضا و این زنجیره‌ای که عرض کردم خدمتتون، خیلی از این وارد کننده ها میرن نهاده وارد میکنن ولی چون نمیتونن خوب بازاریابیش کنن، بعضن تو انبارها فاسد میشه.
درسته.
یعنی این وارداته میتونه هم مقدارش کمتر بشه، هم بهینه‌تر بشه و در بلند مدت به نوعی برنامه‌ریزی بشه که حتی نیازی به این واردات وجود نداشته باشه. البته در برخی از کالاهای کشاورزی ما باید قبول بکنیم که ما مزیت در تولیدش نداریم و اگر اونها رو وارد بکنیم عملاً به صرفه‌تر هست، مخصوصا با این مزلاتی که برای حوزه آب داریم و مثلا موضوع برنجی که شما فرمودین، شاید ما باید استراتژیمون به سمت واردات تغییر بکنه یا کشت فراسرزمینی.
خب آخه یه بحثی وجود داره، اونم این که ما می‌بینیم که در طول سالیان اعداد و ارقامی که برای قیمت کالاها هم داره در واقع ارائه میشه، به ویژه همین کالایی که توی همین زنجیره تولید و در واقع تامین شما ازش یاد کردید و صحبت کردید و البته توزیع و مصرفش، تناسبی با خیلی از در واقع اعداد و ارقام اقتصادی هم نداره. به نظر میرسه شاید حضور دولت یا حضور نهادهای دولتی بالای سر مثلا یه پلتفرمی با این ویژگی یا حتی اون تولید کننده و کارخانه هایی که تو این زمینه فعال هستن، شاید به نوعی برای قیمت گذاری باشه بیشتر که بتونه در واقع هر جایی که دلش میخواد قیمتا رو تغییر بده، بالا پایین ببره، روش تاثیر مثبت یا منفی بگذاره و نظایر اینها. و همین هم باعث شده که با میزان درآمد حالا احتمالاً سرانه هر فردی این اعدادی از تناسب خارج بشه. چقدر فکر میکنید که این تنظیمگری عملاً به سود دولت و به ضرر مصرف کننده یا حتی به ضرر تولید کننده ممکنه باشه؟
ببینین، وقتی شما چرخه رو درست مدیریت نکنین و کار از دست در بره، واقعا نمیشه با فشار آوردن لحظه‌ای به یکی از این حلقه ها کارو سامان داد.
خب
نتیجه‌ای که خواهیم گرفت اینه که اون تولید کننده‌ای که واقعا داره گرونتر براش کالا تموم میشه رو میخوای تحت فشار قرار بدی به بهای اینکه مصرف کننده به قیمت مناسب‌تری کالا
دریافت بکنه. درست.
و این عملا منتج به این میشه که بخشی از این تولید کنندگان از چرخه تولید خارج بشن و در نتیجه این عملا همون مصرف کننده که شما میخوای ازش حمایت بکنی متضرر خواهد شد. چرخه معیوبی که متاسفانه در چند سال اخیر هم شاهدش بودیم. راه درست یک راه زیرساختیه، یعنی شما باید، عرض کردم، در موقعی که میخواد این کالا تولید بشه بیای اعمال مدیریت بکنی.
به چه معنا؟
به معنای این که شما دیتای تقاضا داشته باشی، بر اساس اون بری مدیریت تولید انجام بدی تا دیگه کمبودی وجود نداشته باشه، که بعد قیمت بالا نره، که بعد شما بخوای بیای از مصرف کننده حمایت کنی به آفره. تولید کننده ها فشار وارد بکنی. این اگر اتفاق بیفته به نظر میرسه که اصلا نیازی به ورود نظارتی، ورود تجهیزاتی، آها،
همه این ماجرا کمبود نیست که، یه بخشش توانایی برای خریده. اون تولید کننده ما هم اگر با اون قیمت ان تومن در واقع نتونه مشتری پیدا بکنه، عملا رو دستش میمونه، مگر اینکه بره توی بازار صادرات که دوباره یه چرخه در واقع به یه سمتی میاد که کمبود محصول خودشو نشون میده.
نکتتون رو متوجه هستم که شما میفرمایید مصرف کننده ممکنه کالا براش در اون حالت هم گرونتر باشه. واقعیتش اینه که اینجا با این سولوشن نمیشه این رو برطرفش کرد، باید بریم سراغ راهکارهای دیگه. این تیکه‌ای که ما میخواییم بهبود و سامانش بدیم اینیه که عرض کردم، اگر مصرف کننده همچنان کالا براش گرونه، دیگه اونو باید بشینیم براش فکر دیگه.
درست. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با جناب علی و از ایده ارزشمندی که واقعا دارید و تونستید اون رو عملی بکنید. انشالله که این مسیرم تداوم داشته باشه. براتون بهترین ها رو آقای فرهمند عزیز آرزومندم، شما و مجموعه عزیزتون انشالله که موفق باشید. اگه نکته‌ای هست صحبت پایینی خواهش می‌کنم.
من خیلی تشکر می‌کنم از شما بابت اینکه این فرصت رو در اختیار قرار دادید، بتونیم این تجربه رو در واقع بتونیم گسترش بدیم و به گوش افراد بیشتری برسونیم. امیدوارم که با ارائه این راهکار و گسترشش بتونیم بخشی از مشکلات کشور رو برطرف کنیم. خیلی ممنونم.
متشکرم از شما. خب شنوندگان گرامی، همراهان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم آنچه تقدیم شد رو پسندیده باشید. بهترین نقاط رو براتون آرزومندیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز.
ادیبند و باذوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نثر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
هر چه که در عالم است جهان و